رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام به همه شنونده های گرامی رادیو مالی، نگار خورنگ هستم از سپیدار سیستم و خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه از اپیزودهای رادیو مالی در فصل زیبای پاییز همراه شما هستیم. در این قسمت به همراه استاد ابراهیم بنو فاطمه، مدرس و مشاور مالی، تصمیم گرفتیم که در مورد اعداد و نحوه قابل فهم کردن اعداد در گزارش ها صحبت بکنیم. حتی خودشون پیشنهاد دادن که اسم اپیزود رو زبان پنهان عددها نامگذاری بکنیم. حالا در ادامه از این نام رمزگشایی خواهیم کرد و قراره که در کل در مورد این صحبت بکنیم که چجوری میتونیم گزارش هایی که عدد و رقم توشون هست رو قابل فهمتر، قابل بیانتر بکنیم و بتونیم تحلیل بکنیم. استاد خیلی خوش اومدین، درود بر شما.
توی شیرینی تو اول قند دوم می شود، مزه سوهان علا پیش تو گم می شود، بین قطا و گز و نقل محلی ساده است، حدس این که طعم لبهای تو چندم می شود. سلام، که نام خداست. باعث افتخار یک قسمت دیگه در رادیو مالی سپیدار در خدمت دوستان و شما هستم.
خیلی خوش آمدین، ممنون از شما. استاد در مورد زبان پنهان عددها صحبت بکنید، منظورتون دقیقاً چیه؟ برای مخاطبای ما مقداری توضیح بدین. خیلی ها فکر میکنن حسابداری فقط مجموعی از عدد و فرموله. آیا واقعا زبان دارن عددها؟ به چه صورته؟ میخوام تونن صحبت بکنن. من نمیشم توضیح بدین.
این قصه همیشه برای من جذاب بوده، یک داستانی هم پشتشه. من عاشق داستان شنیدن و داستان گفتنم. روزی که میخواستم کار حسابداری رو به عنوان کارآموز شروع بکنم، خدا حفظشون بکنه هر جا هستن، دکتر پیمان شریفی، من رفتم پیش ایشون و به من گفت که بنو فاطمه جونیور، من دو تا حرف بهت میدم، یکیشو بنداز این گوشه، یکیشو بنداز اون گوشه، یعنی گوشواره تا آخر عمر همراهت ببر. یک، عددو بفهم. دو، منتظر دیتا روی کاغذ نباش. این عددو بفهم اون موقع برای من خیلی گنگ بود، ولی الان خیلی بهتر درکش میکنم. ببینید، اعداد زبان دارند، حرف میزنند. تلورانس اعداد، ترنول اعداد، بزرگ شدنشون، کوچیک شدنشون، کم شدنشون، زیاد شدنشون، هزار و یک مفهوم پشتشون دارن. و اگر شما عدد رو نفهمی در حسابداری یک ثباتی. من دوستی رو داشتم که یک خودکار آبی معمولی رو، حالا خیلی معمولی نبود، مثلا یک هدیه گرفته بودن، 3 میلیون سند زده بود. بعد من این عدده رو توی سند حسابداری دیدم، صداش کردم، گفتم این چیه؟ گفت آقا تو فاکتورش. گفتم برو فاکتور رو بیار. رفت فاکتور رو برداشت آورد و دیدم بله نوشته 3. گفتم آقا واقعا فکر نکردی این تومن است یا ریال است؟ ببینید، این یعنی فهم عددی نداشتن. یعنی شما روی کاغذ یک چیزی به دستت میاد بدون اینکه تحلیلش کنی، بدون اینکه به ذهنت برسه. مثلا من الان اگه پشت سیستم حسابداری شما یک فاکتور خرید سطل زباله به من بدی 15 میلیون تومان، من حتما باید برم این سطل زباله رو ببینم، ببینم این چه کار ویژه‌ای انجام میده که قیمتش این است. حالا شاید بچه‌ها بگن الان آقا مثلا سطل معمولی 15 میلیون تومان هم هست، ببینم واقعا مثلا خردایش زباله داره، خودش تفکیک میکنه، نمیدونم چه کار خاصی انجام میده. این یعنی عدد رو فهمیدن، یعنی سرسری از یک عدد نگذشتن. حالا این در کوچکترین نوع ممکنش بود، تغییرات فصلی فروش، تغییرات سالانه فروش، کم شدن حاشیه سود، زیاد شدن گردش وجوه نقد، همه اینا یک داستان طولانی مدتی پشتشه، یک قصه ای دارد. فهمیدن و روایت کردن این قصه یعنی زبان پنهان اعداد.
خب استاد، چه فرقی بین عدد و واقعیت مالی وجود داره؟ آیا عدد همیشه حقیقت رو نشون میده؟ که فکر نکنم. و بعد اینکه بهمون بگین که حسابدار چجوری میتونه از دل این عددها واقعیت شرکت رو بفهمه.
ببینید، عدد میتونه دقیق باشه، ولی همزمان که میتونه دقیق باشه گمراه کننده هم میتونه باشه. اینو قبلا فکر کنم راجعش صحبت کردم که مثلا سود خالص شرکت بالا باشه ولی نقدینگی منفی باشه. پس برای همه هم من باید گزارش سود و زیان رو بگیرم، هم گردش وجوه نقد رو بگیرم، این دوتا رو بذارم کنار هم دیگه تا واقعیت تازه خودشو نشون بده. یعنی واقعیت مالی پشت این اعداد پنهان است. از کنار هم قرار دادن اینا من میتونم در واقع به عنوان یک تحلیلگر مثل یک کاراگاه برم یه سری نسبت‌ها رو در واقع خروجی بگیرم، نسبت‌های اهرمی، نسبت‌های مالی، و با کنار هم قرار دادن این نسبت‌ها به یک واقعیتی که پشت این اعداد واقعی پنهان شده است در واقع دست پیدا بکنم.
بعضی وقتها هم استاد پیش میاد که مثلا عددا درست به نظر میرسن ولی واقعیت پشتشون متفاوته، یعنی اون اتفاقی که بعدش میفته اتفاقی نیست که از قبل پیش بینی شده باشه. این چرا اتفاق میفته؟
ببینید، شما فقط ظاهر رو در اعداد نباید ببینید دیگه. وقتی ظاهر اعداد رو نگاه میکنین ممکنه تفسیر غلطی داشته باشین. من باز در یک پادکست یه بار عرض کردم، گفتم که من میتونم یک گزارشی تهیه بکنم بدم پوست یک تیم رو بکنن. مثلا تیم مارکتینگو میرم یک گزارشی تهیه میکنم که آقا ما رشد هزینه 40% داشتیم به نسبت نقطه مشابه سال گذشته، و این گزارش میتونه برای واحد مارکتینگ من یک چالش ایجاد بکنه. در حالی که اگر بیام کنار این گزارش دیگه ای تهیه بکنم، فروش ماه بعد از افزایش هزینه واحد مارکتینگ رو هم ارائه بکنم، اثر بخشی کار واحد مارکتینگ در فروش خودش رو نشون میده. آیا افزایش داشته؟ آیا بی نتیجه بوده است؟ ما داریم در واقع پول رو دور میریزیم. ببینید، ظاهر عدد رو نگاه کردن، یعنی بزرگ شدن عدد، کوچیکتر شدن عدد. من الان به شما بگم مثلا شرکتی 130 همت فروش داشته است، آیا این خوبه؟ شما به هر حساب داری بگین، الان شاید به یک آدم عادی بگین آقا شرکتی 130 همت در سال میفروشه، خوبه، همه میگن بله عالیه. ولی از یه حسابدار بپرسیم میگه خب آقا بهای تمام شدهش چقده، سود خالصش چقده، مالیات چقدر میده، بدهی چقدر داره، نقد شوندگی، 10 تا سیمجیم میکنه از شما سوال میپرسه برای اینکه واقعیت پشت عدد رو در واقع بیاد کشف بکنه.
توی تجربه خودتون تا حالا شده که از دل یه عدد ساده مثلا مشکل بزرگی رو کشف بکنی؟
ما در تولید این رو یک تجربه بسیار خاصی از این داشتیم که در یک شرکتی که تولید کننده موشواره یا موس به قول بچه ها بود، ما یک همه الان اگر موسایی روی دستتون نگاه کنین از هر برندی که باشه میبینین یک چاپ خیلی ریزی خورده روش. این چاپ وزن رنگی که میبره کمتر از یک گرم است. ببینید عدده چقدر کوچیکه، خیلی کمتر، حتی شاید یک بعضیش یک دهم گرم وزن میبره. این رنگ بسیار رنگ قیمتی و ارزشمندی است. ما از یک انحراف مصرف 30 گرمی در این رنگ خاص متوجه شدیم که یک مقدار زیادی از یک در واقع موشواره در درصد تکمیل بالا به زایات تبدیل شده، اونم به عمد، برای اینکه اینا در واقع بره به انبار زایات و از اونجا پلاستیکش فروش بره. 30 گرمه رو اگر میرفتین هزینش رو نگاه میکردین شاید مثلا اون سال در حد 100,000 تومان بود، ولی زیانی که به بهای تمام شده شرکت وارد کرده بود در حد شاید چند صد میلیون تومان بود. و بله، این تجربه رو خیلی داشتیم.
تجربه جالبی بود به نظرم. یه سوال دیگه استاد، ترازنامه و صورت سود و زیان چجوری میتونن مثل یک روایت مالی عمل کنن؟
ما بالای ترازنامه‌مون میایم یه چیزی می‌نویسیم منتهی به تاریخ فلان، 39/12 نمیدونم 10/10، هر چی که سال مالیمونه یا اون تاریخ تهیه یا ترازنامه‌مونه. یه روز بعد این دیتا دیگه بی‌ارزش است. چرا؟ چون ترازنامه یک عکس است از یک لحظه، در این لحظه وضعیت چجوری بوده. ببینید، تمکن مالی شاید خیلی از بچه‌ها رفته باشن به علت‌های مختلف گرفته باشن. شما ویزا که می‌خوای بگیری از ایران خارج بشی، سفارت میگه تمکن مالی بگیر. بعد ما تمکن مالی رو به این شکل میگیریم که مثلا 500 میلیون تومان می‌ریزیم به حساب یک نفری، طرف میره تمکن میگیره، بعد از اون تمکنم پول برمیگردونه به حساب ما. این ترازنامه اون عکس حسابیه که 500 میلیون تومان پول توشه، ولی یک ساعت قبل و یک ساعت بعدش 5000 تومان تو اون حساب پول بوده. برای همین این عکس رو اگر می‌خواید کامل ببینید باید برید سراغ یک فیلمی به نام صورت سود و زیان که روایت رو تکمیل بکنه، حالا تازه به همراه یادداشت‌های توضیحی، که بیاد کل قصه رو برای شما تعریف بکنه که آقا این ترازنامه در سال قبل چه بود، چه بلاهایی تا به امروز توسط درآمدها، هزینه‌ها، بهای تمام شده، سایر درآمدهای عملیات غیر عملیاتی سرش اومد که الان رسیده به این حال. پس این دوتا کنار هم به این شکل است که یک روایت کامل رو از وضعیت مالی شرکت بیان میکنه.
استاد، بعضی از مدیرا فقط به سود نگاه میکنن، آیا سود همیشه نشانه یک عملکرد خوبه توی سازمان؟
ما چون حسابداریمون حسابداری تعهدیه و صورت‌های مالی رو بر فرض تعهدی در واقع تهیه می‌کنیم، این اتفاق میفته. نه، لزوما سود خوب نیست. ما نکته بسیار بسیار مهمتری از سود داریم به نام نقدینگی. یعنی شما هر چقدر هم سود ده باشی، که این اصلا خودش عارضه است، ما در سیستم عارضه‌یابی یکی از چیزایی که سراغش میریم همینه، شرکت سودآور است ولی گردش وجوهش نسبت به سال قبل منفی است، یا به نسبت درآمدش هم مثلا گردش وجوه نقدش در واقع منفیه، این داره نشون میده که شما فروش‌های اعتباری زیادی دارین یا حساب‌های دریافتنی زیادی رو ایجاد کردین، و این خودش آلارم در واقع یا هشدار زد و بند رو هم حتی میتونه به من بدهد. نه، به تنهایی خوب نیست. و این نکته ایرم بگم، هیچ نسبت مالی به تنهایی کارایی ندارد.
بسیار عالی، به میانه پادکستمون رسیدیم. خسته نباشید میگیم به استاد بنو فاطمه و ممنونیم از شنونده های گرامی که تا به این لحظه همراه ما بودن. یک استراحت کوتاه بکنیم و ازتون دعوت میکنیم اگر حسابدار، مدیر مالی یا صاحب کسب و کار، مدیر کسب و کار هستید، فرصت خیلی خوبیه که درخواست دموی خودتون رو ثبت بکنید و محیط نرم افزارهای سپیدار سیستم رو از نزدیک ببینید. کافیه که فرم درخواست دمو رو پر بکنید و یا با شماره تماس 021-810-22-222 تماس بگیرید و بگین که از طرف رادیو مالی تماس گرفتید. برمیگردیم به گفتگومون با استاد و میخواییم که اگر میشه استاد یه سری مثال برامون بزنید در مورد شرکت هایی که سود ظاهری بالایی داشتن ولی وضعیت واقعیشون بالا نبوده و ضعیف بوده.
ببینید، هم نمونه‌های جهانی بسیار زیادی از این وجود دارد، هم نمونه‌های داخلی زیادی هم ازش وجود داره. بذارین اینجا بچه‌ها رو سوق بدم و پیشنهاد بدم برید یک فیلمی رو با بازی رابرت دنیرو عزیز ببینید. حالا اسم فیلم رو خاطرم نیست، ولی این فیلم سرگذشت برنارد میدافه که منجر به ورشکستگی و نزدیکی ورشکستگی دو تا بانک سوئیسی شد و یک مثلا کلاه بزرگی سر استیون اسپیلبرگ معروف گذاشت. این آدم یک سرمایه گذاری بود که بزرگترین طرح پونزی دنیا رو پیاده کرد، یعنی می اومد از یک نفری پول می گرفت و سود هنگفت بهش بر می گردوند از محل سرمایه خودش، و این باعث شد جذب سرمایه زیادی براش اتفاق بیفته. برن اینو ببینند و بهش فکر کنند که اگر حسابدار بودند چجوری جلوی سرمایه گذاری توسط مال در واقع سرمایه گذارشون در شرکت های برنارد میداف رو در واقع میگرفتند. این آدم مشاور بورس آمریکا بود. این فیلم رو توصیه میکنم حتما ببینید، دید بسیار خوبی تو این حوزه بهتون میده. بیشتر دیگه تعریف نمیکنم چون به قول بچهای فیلم باز اسپویل میشود.
بسیار عالی، ممنونم استاد. حالا یه جایی هم شما در مورد زبان پنهان قرار بود رمزگشایی بکنید. نقش حسابدار در تفسیر زبان پنهان چیه؟ فقط ارائه عدد یا توضیح معناست؟ حالا اینجا گاهی مدیرا هستن که خیلی تمایل دارن عددا زیبا به نظر برسن، این حسابدار تو این شرایط چیکار باید بکنه؟
به قول قدیمی حسابدار دیلماج است، یا به قول ما امروزی ها ترنسلیت میکنه دیگه، مترجم است از آن چیزی که به عنوان ما ببینید اصلا صورت‌های مالی رو چرا تهیه میکنیم؟ برای اینکه دیتاها برای مدیران قابل فهم باشن. ولی صورت مالی رو بر اساس چی تهیه میکنیم؟ بر اساس استانداردهای حسابداری که اصول حرفه‌ای کار ماست. یعنی یه چیزی رو برای مدیران بر اساس استانداردهای خودمون تهیه میکنیم، خب بنده خدا متوجه نمیشود. نقش یک حسابدار ترجمه این اعداد به زبانی قابل فهم برای مدیران خودش است، نه بهره برداران برون سازمانی. اونا وظیفه‌شون حسابداری خودشون اجازه بدین انجام بدهن. ویژوال کردن یا قابل دید بودن گزارش، تبدیلش توسط حسابدار باید انجام بشه. و یه خواهشی هم از دوستانم دارن، هر گزارشی که میفرستید اینجوری نباشه که آدم مجبور باشه خودتون رو منگنه در واقع گزارش بکند. یعنی ما گزارش رو میفرستیم، مدیر هیچی سر در نمیاره، بعد خودت باید بلند شی بری اونجا 20 دقیقه برای مدیر توضیح بدی که آقا منظورت چی بوده. گزارش رو باید یه جوری بنویسین که یک مدیری که دانش مالی هم ندارد کاملا بتونه در واقع متوجهش بشه. عدد رو میذارین پایینش، حتما نمودار بذارین و توضیحات متنی روان و ساده بدون کلمات قلم به سلم. یعنی در گزارش خدمت مدیر محترم سازمان فلان عرض می نمایم، آقا دست ازش بردارین، یک متن ساده بنویسین، گزارش برای مدیران قابل فهم باشد.
بسیار عالی استاد. برای شنونده هایی که حالا حسابدار نیستن ممنون میشم توضیح بدین، این که میگین عدد در حسابداری دروغ نمیگه ولی همیشه کامل هم نمیگه، منظورتون چیه؟
اگر خاطرتون باشه ما گفتیم ترازنامه یک عکس است از یک وضعیت مالی شرکت.
بله.
من همین الان یک عدد 8 فارسی رو روی یک برگه بنویسم به سمت خودم و شما روبروی من نشسته باشیم و به شما بگم اینو چند میخونید، شما میخونین 7. پس از چه دیدی به این عکس نگاه میکنیم و از چه زاویه‌ای به این عکس نگاه میکنیم خیلی دارای اهمیت است. اعداد دروغ نمیگند، زاویه نگاه بهشون خیلی مهم است. اینکه شما بتوانید تجزیه تحلیل بکنی از زاویه درست ذره بین رو روی عکس بگیری که مدیرت از زاویه درست ببینه و تصمیم درست بگیره خیلی مهم است. همونقدر که ما میتونیم مؤثر باشیم، گمراه کننده هم میتونیم باشیم و میتونیم مدیران رو در واقع در تصمیم گیری هاشون به قهقرا ببریم. پس حواسمون باید به این توانمندیه در واقع به نظر من باشه.
بسیار عالی. بعد در مورد AI هم اگر بخوایم صحبت بکنیم، الان ما خودمون توی واحد مارکتینگ از ابزارهای AI استفاده میکنیم و حتی توی تحلیل هم ازشون بهره میبریم. یک سری اکسل میدیم و بهشون میگیم که این اکسل رو برای من تحلیل بکن. در آینده با رشد AI و ابزارهای تحلیلی مختص به حسابداری، زبان عددها امکان داره که چجوری تغییر بکنن؟
تحلیلشون به نظر من ساده تر می شود. یعنی اون نمایه‌ای که اتفاق می افته، من همه الان هم دارم این کار رو انجام میدم دیگه، یعنی صورتهای مالی رو میدم و میگم نسبتهای مالی رو برای این صورتهای مالی برای من محاسبه کن، اگر دیتای دیگه ای هم احتیاج داری از من بپرس، میپرسه، دیتا رو بهش میدم و تمام نسبتهای اهرمی و مالی رو برای من استخراج میکنه. بعد بهش میگم برو کدال رو بگرد و شاخصهای صنعت رو استخراج بکن و این نسبت‌های مالی من رو با شاخص‌های صنعت بسنج، بگو در کدوم حوزه عقب‌ترم، در کدوم حوزه جلوترم و خیلی راحت این کارو انجام میده. شاید این کارو من قبلا می‌خواستم انجام بدم 3 روز از من زمان می‌برد، الان 2 ساعت از من در واقع زمان نمی‌گیرد. منتها میگم هوش مصنوعی هنوز به اون بلوغ کامل نرسیده است، خیلی جاها باگ‌های عجیب و اشتباهات عجیبی انجام میدهد. داده‌هاش حتما هنوز باید کنترل بشود، از دیدهای مختلفی بهش نگاه کرد. دورهای هوش مصنوعی رو به نظر من شرکت بکنن، میک رول کردن یا نقش دهی به هوش مصنوعی رو یاد بگیرن، پرامپت درست نوشتن یا دستور درست براش نوشتن رو، اصلاح دستور رو، اینا رو همه رو بچه‌ها روش کار بکنن، تمرین بکنن، بعد وارد این حوزه بشن، بسیار زمان رو براشون در واقع کوتاه خواهد کرد. من خیلی امیدوارم تا 5 6 سال آینده ساعت کاریمون از 40 ساعت به 20 ساعت تقلیل پیدا کنه.
دقیقاً، یعنی خیلی نکته ظریفی اشاره کردیم، چون دغدغه شخص بنده هم همین هست، همین ساعت کاری، و نمیدونم چرا احساس می‌کنم این اتفاق میفته. یعنی من احساس می‌کنم در آینده نزدیک این اتفاق خواهد افتاد. استاد، حالا در مورد مهارت‌هایی که حسابدارا باید داشته باشن که زبان پنهان رو بتونن به درستی ترجمه بکنن ممنون میشم بگین و بهمون هم بگین که مدیرا و کارآفرینان چقدر باید زبان عدد رو یاد بگیرن.
این دو تا نکته فکر می‌کنم مثلا بشه نکته های پایانی که در واقع ما در این پادکست بخوایم راجعش صحبت بکنیم. اولا حسابدارا باید خودشون، من که می‌خوام برام یه چیزی رو توضیح بدم، خودم باید بفهممش. پس تحلیل داده رو حتما باید بلد باشن. ببینید یه سری چیزها واقعا در پادکست نمی گنجد، مثل صحبت در مورد تفکر انتقادی. بچه‌ها باید یاد بگیرن تفکر انتقادی، تفکر چرایی رو متوجه بشوند. من گاهن به دوستان توصیه میکنم ترجیحاً در یک صنف باقی بمونید. چرا؟ درک صنعت خیلی مهمه. یعنی شما کسب و کار رو وقتی بشناسی، من اینو کی درک کردم؟ روزی در یک شرکت قطعات الکترونیکی رفتم انبارگردانی، بعد داشتیم میشمردیم یه سری مدار الکترونیکی بود، بعد مثلا شماره داشت، کد داشت، مثلا زده بود C472. بعد گفتن آقا از این 20 است. من گفتم آقا من از کجا بفهمم این C472؟ بعد جالب طرف میگه آقا این معلومه دیگه C472. گفتم برای تو معلوم است که عمرت رو در این صنعت گذروندی، موهاتو تو این صنعت سفید کردی، من که نمیشناسم. من باید یه کارشناس در این حوزه کنار دستم باشه به من بگه آره آقا این همون قطعه‌ای که اینا میگن، سرت کلا نمیذارن. پس ببینید آشنایی به کسب و کار و اینکه بتوانم یک مفهومی رو ساده سازی بکنم و گزارش دهی بکنم و ساده به مدیرانم برسونم خیلی دارای اهمیت است. و در نقطه مقابل ببینید واقعا یه سری چیزا بدیهیاته. مدیری که فرق سود عملیاتی غیر عملیاتی رو نمیدونه کارش واویلاست. برای همین دائما دوره مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی در جاهای مختلف در تمام دنیا، فقط ایران نیست، داره برگزار میشه. مدیر میدونم واقعا براشون کسل کننده است، سخته. ما این دوره رو برگزار میکنیم، غالبا با مدیران عامل به مشکل میخوریم، چرتشون میگیره، حوصله‌شون سر میره، متوجه نمیشن، ولی یه مقدار دندون سر جگر بذارن، این مفاهیم رو یاد بگیرن، میتونه برای کسب و کارشون خیلی مفید باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. به انتهای پادکستمون رسیدیم، خسته نباشید. باز اگر نکته پایانی هست در خدمتتون باشیم.
ممنون از همه دوستان که بنده رو حوصله کردند و در واقع تحمل کردند بنده رو. امیدوارم مفید بوده باشه، روی گزارش دهی یا در واقع کار بکنید. بچه ها، هوش مصنوعی خیلی زودتر از آن چیزی که فکر کنید به سراغ شما خواهد اومد و اون موقع اگر کفش مناسبی داشته باشین نداشته باشین نمیتونین جلوتر از او بدوید و شما رو خواهد گرفت و میبلعتون. پس یه مقدار یه تکونی به خودمون بدیم، بریم به سمت پیشرفت. ممنون از همه.
خیلی ممنون و مرسی از شنونده های گرامی که تا به این لحظه همراه ما بودن. امیدوارم که پادکست مفیدی رو برای شما تهیه کرده باشیم. اگر حسابدار، مدیر مالی یا صاحب کسب و کار هستید، فرصت خیلی خوبیه که درخواست دموی رایگان نرم افزار رو ثبت بکنید و محیط سپیدار و دشت رو از نزدیک مشاهده کنید. اگر چنانچه سوال یا ابهامی دارید، حتما از بخش دیدگاه ها با ما در میون بذارید. ما در قالب اپیزودهای رادیو مالی یا قسمت‌های رادیو مالی پلاس به تمام سوالات شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. اپلیکیشن رادیو مالی رو حتما نصب کنید تا به صورت رایگان به تمام پادکست ها دسترسی داشته باشین. خیلی ممنون، خسته نباشید. خدا نگهدار.